اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و علامه طباطبایی و استادانش، یه سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. علامه فرمودن که این آیه که آخرین آیه سوره آل عمرانه در حکم فضلکه کل سوره است. گفتیم فضلکه به اون مطلبی میگن که خلاصه مجموعی از مطالبه، جمع‌بندی، به قول ما جمع‌بندی کل سوره آل عمران همین دستور عمل کوتاهیه که در نهایت ایجاز در یک آیه خدای تعالی بیان فرموده که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. چهار تا دستور عمل می‌فرماید که اولا فرمود اصبروا، الاوامر مطلقتون، نفرمود که اصبروا مثلا علی الشدائد، اصبروا سلام علیکم، اصبروا قید نخورد، صبر کنید. صبر بر چی؟ مطلقا. پس اوامر مطلق است، اصبروا، صابروا، رابطوا، هیچ قیدی حدودی نداره. کجا مثلا صبر بر چی؟ صبر بر مشکلات. وقتی میگه اصبروا و قید نمیزنه، همه اقسام صبر رو در بر میگیره. لذا علامه فرمود الاوامر مطلقتون، اوامر مطلقه، فالصبر، این صبر هم مطلقه، یراد و به صبر علی الشدائد، یک صبر بر سختی ها، دو و صبر فی طاعت الله. خب یه موقع سختی فرا میرسه، انسان در مقابل سختی مقاومت میکنه و رشد میکنه، یه موقع هم هستش که طاعت فرا میرسه، خود طاعت هم صبر میخواد دیگه، که آدم مخصوصا ما که هم خوابالویم هم شکمویم، حالا میخوایم ماه رمضان مثلا 18 ساعت روزه بگیریم، این صبر لازم داره دیگه. خوابالو هم که هستیم صبح زود میخوایم از اون دل خواب بیرون بیایم بریم وضو بگیریم نماز بخونیم، خب این صبر میخواد، صبر بر این طاعت. از این سخت‌تر بعضی طاعات دیگه است. حالا مثلا پدر و مادر یه تغییری به انسان میکنن، تنها جایی هم که انسان هیچ اجازه نداره برای مقابله به مثل در مقابل پدر و مادره، حتی اگه اونا ظالم باشن، این وظیفه به سکوت و صبر داره، خیلی سخته دیگه. و قص علاوه بقیه اقسامش که انسان برای انجام طاعت خیلی جا باید صبر بکنه، گاهی صبر صبر جسمانیه، گاهی مشکلتر از اون صبر روحیه. شدایدم که معلومه دیگه، شدایدم صبر کردن برش مشخص. و صبر فی طاعت الله و صبر عن معصیته، سومین صبر صبر از معصیته، معصیت هم صبر میخواد. و علی ای حالن هو صبر من الفرد به قرینت ما یقابلو. این تیکه اول دستور صبر فردیه، ای مؤمنین اصبروا، صبر کنید. این معرف افراده، تک تک افراد. اما درست بعد از اصبروا فرمود و صابروا و المصابره. صابروا یعنی چیه؟ هیت تصبر و تحمل العزا جماعتن به اعتماد صبر البعض علی الاخرین. صابرو یعنی دست جمعی صبر کنی. چرا؟ چون در صبر دست جمعی مدد و یاری است. بنده وقتی که عرضم به حضور شما که توان خودم رو از دست میدم، وقتی به استقامت شما نگاه میکنم صبر پیدا میکنم. مثلا من دیشب رفتم یه خورده خرید کردم، این دخترم میخواست بره اردو، صبرم رو از دست دادم. دیدم قیمت خیلی وحشتناک اضافه شده، من خب من قیمت نمی کنم اجناس وقتی می خرم. اومدم این دخترم چون میخواست خودش نارو ببره دونه دونه، گفت این مثلا سه هفته بشه اینقدر بود الان شده اینقدر، به کلی صبرم رو از دست دادم. حالا میام این داستانه برای شما نقل میکنم، شما به من میگی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و ما من دابت الا علی الله رزقها. رحیمی تو دیگه چرا صبرتو از دست دادی؟ مگه خودت نمیگی و ما من دابت الا علی الله رزقها؟ هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزش به دست خداست. خب اینجا من اون تزلزلی که پیدا کرده بودم از بین میره. یا اصلا نه، لازم نیست با من حرف بزنی، تحمل شما رو میبینم، تعامل شما به من استقامت میده. لذا فرمود صابر، نه تنها خودتون صبر کنی بلکه همدیگر رو به صبر دعوت کنی. صابر. البته یه چیزی هم هست که میگه از الفرجو عند نفاد صبر. یه وقتی هم هست که دیگه واقعا صبر تموم میشه، اون موقع موقع فرجه انشالله، حالا یا فرج شخصی یا فرج عمومی. از صبر عند الفرجو عند نفاد صبر، وقتی صبر دیگه تموم میشه اون موقع موقع فرج. حالا یا فرج به این معنا که از اون سختی که انسان توشه گره گشایی میشه، یا به این معنا که انشالله فرج عمومی فرا برسه. فیتقبل حال و یشتد دلوس و یتضاعف تأثیره، که اینم مشخصه در حال اجتماع و تعاون. بعد دستور العمل سوم فرمود و رابطو. رابطو گرچه خود صبرم جز رابطوه، اما رابطو اهم از معنای مصابر است و هی ایجاد الجماعه، یعنی با همدیگه دست جمعی ارتباط جمعی داشته باشیم. الارتباط بین قواهم، ارتباط جمعی از نظر اسلام خیلی اهمیت داره و همین خاطر نماز جماعت خیلی مهمه، چون در جماعت حوادث اتفاق میفته که در فرد اتفاق نمیفته. مثلا بنده فرض بفرمایید که پول دارم، شما عرض شود که خانه داری، یه کسی هم هست که جماعت داره، خب من به تنهایی پول من به درد نمیخوره، خونه بزرگ شما هم به درد نمیخوره، جماعت اون نفر سوم هم به درد نمیخوره، یه نفر چهارم هست گوینده خوبیه. خب این چهار تا وقتی با هم دیگه مجتمع میشن یه جلسه دینی تشکیل میشه، این میشه فایده جماعت. اینم که میگه ید الله مال جماعه، معنیش اینه دست خدا با جماعته، یعنی هر کسی یه شأنی از شؤون خدای تعالی است. با یه دونه انگشت نمیشه کار کرد، با دو تا انگشت نمیشه، با سه تا نمیشه، با چهار تا نمیشه. شما با این چهار تا انگشت نمیتونید دکمتتون رو ببندید، خیلی کار سخته. این پنجمی هم باید بیاد کمکش. خیلی از کارا رو با یه دست نمیشه، علیکم السلام، دو تا دست میخواد. خیلی از کارا رو با دو تا دست هم نمیشه، بعد با قوه پا هم ازش کمک بگیری. قوه مثلا ماشین بیفته تو جوب فقط با دست نمیشه، پا هم باید فشار بیاری. ما یکی از بستگانم این ماشین افتاده بود تو جوب، دیدیم کمرش خیلی ناراحت، گفتم چی شده؟ گفت والا رفتیم هممون گرفتیم ماشینو، گفتیم که میگیم یک دو سه یا علی، میگفت یک دو سه یا علی، فقط ما اومدیم بالا، بقیه نیومدن. کمرش بیچاره گیر کرده بود، خلاصه تا مدت ها کمر درد داشت. یکم گفته بود که هر جا دیدیم میگن یا علی اونجا نرو، چون میخوان یه باری رو بلند کنن. هر جا دیدیم میگن یا حسین برو اونجا، چون اونجا حتما یه مراسم خلاصه بالاخره یه چیز آخرش هست. بله میفرماید که رابطو یعنی ایجاد الجماعه، دعوت میکنه مسلمان رو به ایجاد جماعت تا بین قوا و افعالشون در جمیع شؤون حیات، چه در حال شدت چه در حال رخا، در حال آسایش ارتباط برقرار شه. ولما کان المراد بذالک نیل حقیقت سعادت المقصودت للدنیا والآخره، هدفم فقط سعادت دنیا و آخرته، و الا فلا یتم بها الا بعض سعادت دنیا، اگر اینطوری نباشه فقط بخشی از سعادت به دست میاد، اونم سعادت دنیوی که سعادت نیست و لیست به حقیقت سعادت. در عقب این اوامر هم فرمود و اتقوا الله، یعنی چی؟ یعنی یه موقع هستش که ممکنه اسبرو صابرو رابطه رو انجام بدین، ولی هدف و قایتتون چیز دیگه باشه. اسبرو و صابرو و رابطه که جمع بشین بنین حمله کنین مثلا به یه گروه مستضعف کشور اونا رو غارت کنین، خب اونایی هم که میرن یه جای دیگر غارت میکنن، اونا هم اسبرو هم صابرو هم رابطه دیگه، بعد میرن یکی دیگر غارت میکنن. آخرش فرمود باید اون نخ اسکناستون توی این سه تا هم تقواست. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، این فلاح حقیقیه. فلاح حقیقی از دیدگاه قرآن تقواست، یعنی ایجاد جماعت. اعم معنن من المصابره و هی ایجاد الجماعه و الارتباط بین قواهم و افعالهم فی جمیع شؤون حیاتهم الدینیه، این میشه معنی رابط. سوره آل عمران تمام شد، ولی در انتهای این سوره مرحوم علامه یه بحث خیلی مفصل و جامع در مورد همین مسئله مرابطه اجتماعی مطرح کردن که حالا بنده در جایی که حوصله جمع اقتضا بکنه بخشایی از اینو خدمتتون میخونم. این بحث بسیار فوق‌العاده‌ایه، از لحاظ بحث‌های اجتماعی خیلی هم طولانیه، خودش شاید یه سال طول بکشه، بله هرچی میری تمام نمیشه. از بحث‌های خیلی فوق‌العاده المیزانه، تقریبا با این کتاب ما از حدود 45 صفحه است. حالا پناه بر خدا اینو ما شروع میکنیم. توی 15 تا بنده عنوانش از کلامون فی المرابطت فی المجتمع الاسلامی. خواهم ببینیم در جامعه اسلامی مرابطه باید چطوری باشه. یک، الانسان و الاجتماع. مطلب اول انسان و اجتماع. میفرماید که کون النوع الانسانی نوعا اجتماعیا لا یحتاج فی اثباته الی کثیر بحث، فکل فرد من هذا النوع مفتور علی ذلک و لم یزل الانسان یعیش فی حال الاجتماع علی ما یحکیه تاریخ و الاثار المشهوده حاکیه لاغنم العهود التي کانت هذا النوع یعیش فیها و یحکم علی هذا الارض. مطلب اول این که انسان یه موجود اجتماعی، احتیاج به اثبات هم نداره. هر چقدر شما به قدیم تر و تاریخ بشریت مراجعه کنید، آثار تاریخی رو ببینید، متوجه میشه که انسان همواره در دل اجتماع زندگی میکرده. وقد انبع عنه القرآن احسن انباء فی آیات کثیره. قرآن هم در آیات فراوانی به این مطلب اشاره کرده، از جمله آیه 13 سوره حجرات که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما رو اینطوری خلق کردیم. ازا میگن انسان طبیعتا طبعا فطرتا موجود اجتماعیه. در جای دیگه فرموده نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوقهم بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یا جایی فرموده بعضکم من بعض، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. این نسب و ازدواج و اینها رو خدا برقرار کرد الی غیر ذلک. این مطلب اول. پس انسان یه موجود اجتماعی، این شکی توش نیست. دو، حالا انسان در اجتماع چطوری رشد میکنه؟ رشد انسان در اجتماع. الاجتماع الانسانی کسائر الخواص روحیت الانسانیه و ما یرتبط بها لم یوجد هین وجد تامن کاملا لا یقبل النماء و زیاده بل هو کسائر الامور روحیت الادراکیت الانسانیه لم یزل یتکامل به تکامل الانسان فی کمالاته المادیت و المعنویه و علل حقیقت لم یکن من المتوقع ان یستثنا هذه الخاصه من بین جمیع الخواص الانسانیه فتظهر اول ظهورها تامتا کاملتا اتم ما یکون و اکملو بل هی کسائر الخواص الانسانیت التي لها ارتباط به قوت العلم و الاراده تدریجیت الکمال فی الانسان. اگه بخوایم بگیم که ایشون چی فرمود تو اینجا، حالا با زبان خودمون بگیم، به زبان ساده، مسئله اینه که شما اگر به تکامل جسمانی انسان توجه بفرمایید، انسان طبیعتاً چه در دوران جنینی چه در دوران بعد از تولد بدنش یه مسیر رشد و تکامل داره، این که شکی توش نیست. همین مسیر، یعنی همین استکمالی که در بدن شما ملاحظه می‌فرمایید، دقیقاً همین استکمال در ناحیه روح هم هست. یعنی انسان در طول دوران زندگی خودش یه استکمال روحی هم داره در کنار این استکمال جسمی. اینم پس شکی توش نیست، همه اینو قبول دارن معتقد. از اونجایی که جامعه از افراد انسانی تشکیل شده و انسان‌ها مثل سلول‌های یک جامعه هستن، همونطور که مشاهده و ملاحظه و مطالعه هم این حرفو تایید می‌کنه، جامعه هم دقیقا این انسان میمونه. یعنی جامعه هم تکاملش به تکامل انسانه، از یه ناحیه جنینی شروع میکنه، رشد میکنه قدم به قدم به جلو تا میرسه به مراحل کمال خودش. لذا بعد از فرد که انسانه، اولین اجتماعی که به عنوان قدم اول تکامل ظهور پیدا میکنه چیه؟ اجتماع منزلی. والذی یظهر من التأمل فی هذا النوع ان اول ما ظهر من الاجتماع الاجتماع المنزلی بالازدواج. اولین اجتماع برای انسان اجتماع منزله، این قدم اول که با ازدواج تحقق پیدا میکنه. لعدم تحققهی الا به اذیت من فرد، چون انسان به خاطر اون قوایی که در وجودش گذاشته شده لاجرم فطرتن نیازمند به ازدواجه و این امرم با فرد تنها تحقق پیدا نمیکنه. پس حتما حداقل دو نفر رو لازم داره. ثم ظهرت من هول خاصه التي سمیناها فی المباحث المتقدمه من هذا الكتاب بالاستخدام. حالا شما ملاحظه کنید، این شخص وقتی که رشد میکنه قوای جسمانیش هم شروع میکنه به رشد کردن، در درون خودش یه نیازی رو مییابه به نام نیاز به ازدواج. خب حالا میخواد ازدواج کنه، پس این از ناحیه جسمانیتش گرفت. بعد از اینکه ازدواج کرد پشت سرش یه اصل فطری در وجود انسان هست که حالشو میگه گفتیم در سوره بقره فرموده اینو. اون اصلی که در وجود همه انسان ها وجود داره و فطریه و هیچ گریزی ازش نیست، اصل استخدامه. همه انسان ها فطرتن مستخدم بالفطرن، مستخدم ها به کسر دال، مستخدم یعنی استخدام کننده. یعنی چی؟ یعنی شما به زندگی خودتون ملاحظه کنید، زندگی خودتون مطالعه کنید، شما دائما دارید دیگران رو به کار میگیرید، دائما شما دارید از دیگران استفاده میکنید، مستخدم یعنی طلب خدمت میکنید، دائما از همه موجودات دور و برتون شما از این هوا استفاده میکنید، از گیاه استفاده میکنید، از گوشت حیوانات و طیور استفاده میکنید، از انسانهای مشابه خودتون استفاده میکنید. یه کسی که به یه مجلس تعلیم و تعلم حاضر میشه داره استفاده میکنه از این مجلس، اون داره از وقت گوینده استفاده میکنه، از علم گوینده استفاده میکنه، گوینده داره از وقت شنونده استفاده میکنه، گوینده هم طبیعتاً تو کار خودش یه هدفی داره دیگه، یا میخواد پول در بیاره پس شنونده رو استخدام کرده برای اینکه ازش منافع مالی دریافت بکنه. حالا اولین اصلی که بین این دو نفر توی این اجتماع ها که میشه اصل استخدامه، یعنی اون میخواد از اون بهره ببره، اونم میخواد از این یکی بهره ببره. و هو توسیط الانسان غیره فی سبیل رفع حوائجه، این نمیتونه حاجات خودشو برآورده کنه، میخواد دیگری رو واسطه کنه. چجور؟ به بست سلطتهی و تحمیل ارادته. اولین اتفاقی که میفته این میخواد استفاده کنه، سلطتشو بست میده، ارادهشو تحمیل میکنه. ثم بر از ذالک فی صورت رئاسه، یه کمی قوی تر بروز پیدا میکنه، میشه ریاست. میشه چی؟ میشه رئیس المنزل، رئیس منزل. یه کمی شدت پیدا میکنه رئیس العشیره، رئیس عشیره، رئیس القبیله، رئیس قبیله، رئیس الامه، رئیس امت. این از همون اصل استخدام شروع میشه، آغاز میشه. استخدام یه رابطه متقابله، بله. یعنی من بالفطره میخوام همه امکاناتو به سمت خودم جذب کنم، شما هم میخوای همه امکاناتو به سمت خودت جذب کنی. بالفطره هیچ کس نمیتونه همه حوائجش خودش تأمین کنه. قبول این مقدمات؟ پس ناچار میشن انسان ها کنار همدیگه قرار بگیرن تا از همدیگه استفاده کنن. هر کسی میخواد حد اکثر استفاده رو بکنه. حالا ببین افرادی کنار همدیگه قرار گرفتن که همه اینا میخوان از همدیگه حد اکثر استفاده رو بکنن، اینجا چه اتفاقی پیش میاد؟ تداخل منافع میشه، اجتماع به وجود میاد، اجتماعی که هیچ چاره ای از به وجود آمدنش نیست، همه دنبال منافع خودشونن، این چیزی که در فطرتشون نوشته شده، تداخل منافع پیش میاد، چیزی که هیچ چاره ای ازش نیست. لذا اینجا انسان ها به چی دست پیدا میکنن؟ به اینکه باید یک قراردادی نوشته بشه به نام قانون، که اگه قرار است که بنده از شما استفاده ای بکنم، باید به اندازه اون استفاده، معادل اون استفاده رو به شما استفاده برسونم. حالا یا این استفاده باید در قالب یک جنس باشه یا در قالب یک اعتبار مثل پول باشه که بعدها بشر اینو پیدا کرد، یا در هر قالب دیگه. اون وقت در اینجا کسی که امکانات بیشتری داره منافع بیشتری به سمت خودش جذب میکنه. امکانات از کجا شروع میشه؟ از نقطه آغاز قدرت بدنی. ازو در اواخر عهد اولیه بشه هر کی زورش زیادتر بوده رئیس میشد. یا تعداد نفرات، به همین خاطر به بچه‌های زیادشون افتخار میکردن، چون هر کی بچه زیادتر داشته نفرات زیادتر داشت. حالا یه کمی رفتن جلوتر، دیدن اینجوری که نمیشه، یه نفر میخواد بشه مستکبر، همه امکانات رو به سمت خودش جذب کنه، یکی هم میخواد بیاد روی هوا امکان اون یکی رو بدزده ببره. دیدن باید یک نوشته‌ای وجود داشته باشه که همه تصمیم بگیرن بهش احترام بذارن به نام قانون. بعد دیدن لاجرم بعد یک کسی هم وجود داشته باشه که از این قانون صیانت بکنه، تا اگه کسی خواست این قانون رو زیر پا بذاره، اون شخصی که حکم صیانت از قانون داره اینو سر جای خودش بنشونه. لذا در جامعه قانون به وجود اومد، ریاست و مرعوسیت به وجود اومد، زندان و قوه قضاییه به وجود اومد. بعد دیدن قانون باید بر حسب اوضاع جامعه پیش بره، مجلس شورای اسلامی یا ملی یا دموکراتیک یا هر چیزی مناسبت اون عقیده‌ای که داشتن به وجود اومد، شد این که امروز بشر بهش رسیده. و به تبع کان المقدم المتعین من بین العدت اولا اقواهم، طبیعتا در عهود اولیه اونی که از همه قوی تر بود، بالاخره یه تری باید داشته باشه، یا قوی تر یا شجاعتر یا باهوشتر، بالاخره اینا میخواستن امور زندگیشون اداره بشه، نمیخواستن که کارشون دست یه آدم گاگولی بدن که زندگیشون رو به هم بریزه، که بر حسب حقایق اینا زندگی میکردن، نه بر حسب اعتبارات و اسم و نام اشخاص و حزب و گروه و نمیدونم فدای چش ابرود بشم و من عدالت رو برپا میکنم، اینا نبوده که. نگاه میکردن ببینن کی قابلیت این کار داره، لذا دنبال یه صفت حقیقی بودن، میگفتن این شجاعتره، این باید بشه پادشاه، این قویتره، این باهوشتره. هنوز اصلا راجع به نقص رو داریم فعلا تاریخ میگیم که چه اتفاقی افتاده، فعلا الان موضوع بحثمون نقد این مسئله، فعلا داریم بررسی میکنیم که چه اتفاقی افتاده. تا اینجا که قبول اینجوری بوده دیگه، طبیعتا شماست مسیر بشر رو اگه نگاه کنی اینطوری بوده. پس اقواهم، قوی ترین، اشجعهم، شجاع ترین، ثم اشجعهم و اکثرهم، بعد یواش یواش فاکتورها زیاد شد، اکثرهم مالن و ولدن، اون که پول بیشتری داره، فرزند زیادتری داره، بعد یواش یواش یاد گرفتن دیگه، دیدن که حالا فرزندم نشه پول داشته باشه، پول میتونه بازو جمع بکنه. و هاکذا حتی ینتهی، همینجوری پیش رفت تا اینکه ینتهی، منتهی شد، الا اعلم هم به فنون الحکومت و سیاست، تا اینکه دیدن نه، نمیشه با زور بازو بگیم مثلا کیو میخوایم رئیس جمهور کنیم، بگیم بریم تو این باشگاه بدنسازی ببینیم که کی از همه زور بازوش بیشتره. دیدن با زور بازو نمیشه جامعه رو اداره کرد، پس کی میتونه اداره کنه؟ اونی که عالم ترین به فنون حکومت و سیاسته. و هازا هو سبب الابتدائی لظهور الوثنیه، بت پرستی از اینجا شروع شد و قیامها علی ساقها حتی الیوم، تا امروز. الان عرض میکنم، میفرماید فسنستو فی البحث و انها، به زودی مفصل میگیم براتون به زودی میگیم که از کجا بت پرستی چه ربطی داشت به اینجا. و خاصتاً الاجتماع به تمام انواعها المنزلی و غیره و ان لم تفارق الانسانیه فی هذه الادوار ولو برهتن، در هیچ کدوم از ادوار انسانی انسان از اجتماع خالی نبوده، حداقلش اجتماع منزلی، الا انها کانت غیر مشعور به حال الانسان تفصیلا. البته تفصیل امر روشن نیست که از کجا، خیلی الان توی بحث‌های علمی هم که تو جامعه شناسی هست اختلافه، یه موقع میگفتن 12000 سال، الان یه نظریه جدید اومده میگه 150000 سال، حالا کی بوده اینا دیگه، ایناش خیلی مهم نیست، اهمیتی نداره، حالا به شما بگو 3500000 سال دیگه، تفاوتی در اصل مطلب پیدا نمیشه. بلکانت تعیش و تنمو به تبع الخواص الاخر المعنی به حال الانسان کل استخدام و دفاع. خب حالا علامه اینجا یه مطلبی رو بیان میکنم، میفرماید که اولین بار مقام نبوت انسانو از مزایای زندگی اجتماعی آگاه کرد، یعنی اولین کسی که به بشر آگاهی به این مطلب داد، بشر خودش از اول همین مسئله رو داشت ولی انبیا آگاهش کردن، انبیا بودن که آگاه کردنش از مزایای زندگی اجتماعی. ول قرآن الکریم یخبر ان اول ما نبه الانسان بالاجتماع تفصیلا، اولین کسی که آگاهی های تفصیلی به اجتماع داد و وعتنی به حفظهی استقلالن و اهمیت داد به حفظ اجتماع، نبهت و بهل نبوه، این نبوت بود. کجا؟ اینجا که میفهمد ما کانن ناس و الا امتن واحده فختلفو، مردم یه امت واحده بودن. این کدوم مردم هن؟ مردم قبل از دوران جناب نوح. کانن ناس و امتن واحده، اینا امت واحده بودن. این گفتن امت واحده یعنی اینا انسان های فطری بودن، بر اساس فطرتشون زندگی میکردن قبل از جناب نوح. بعد یواش یواش جمعیت تکثیر شد، منافع با هم تداخل پیدا کرد، فختلفو اختلاف پیدا شد، که در جای خودش کجاست؟ این البته این سوره یونس آیه 19 علامه طباطبایی مفصل اونجا سوره بقره آیه 213 این همینو داره که کان الناس امتا واحدتا، مردم یه امت واحده بودن، و اصل الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا. یعنی چی؟ یعنی یواش یواش جامعه انسانی از اون صورت بسیط اولیش وقتی بیرون اومد، جامعه رشد کرد، نفوس زیاد شدن، منافع با هم دیگه تداخل پیدا کرد، اختلافات یواش یواش شروع شد. اختلافات که شروع شد، اینجا انبیا پا به عرصه رفع اختلاف گذاشتن. لذا میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، خدا با انبیا یه کتابی فرستاد که چی بشه؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، تا در این اختلافاتی که بین مردم است برای مردم حکم کنه. حیث و ینبه و ان الانسان فی اقدم عهودهی کانت امتا واحدتا سازجتا لاختلاف بینهم حتی زهرت الاختلافات و بانت المشاجرات فبعث الله الانبیا و انزل معهم الکتاب لیرفع به الاختلاف، یا یرفع به الاختلاف، یا لیرفع نبی به الاختلاف و یردهم الی وحدت الاجتماع محفوظتا بالقوانین المشرعه. پس این بحثی که الان داریم شروع میکنیم ایشالله به سامان برسه، خیلی بحث مهمیه، شاید تکمله همون مطلب هفته پیش هم از که راجبه، و بسیاری از اشکالاتی که الان امروز دارن وارد میکنن جوابش با این بحث ایشالله داده میشه. حالا میفهمید که پس دین زامن اجتماع صالحه، اصلا دین برای این اومده که اجتماع و به سمت صلاح ببره. البته دین فقط هدفش صلاح اجتماع نیست، صلاح اجتماع هدف ثانویه است نه هدف اولیه، هدف اصلی نیست، هدف فرعیه. صلاح اجتماع به چه دلیل؟ برای اینکه فرد قراره به کمال برسه، انسان‌ها باید به سعادت برسن، منتها این سعادت لازمش داشتن اجتماع صالح. لذا می‌فرماید که شرع علکم من الدین، ای مردم برای شما همون دینی اومده که وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. این چیه که به همه داده شده؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، این دین رو برپا کنید و تفرقه پیدا نکنید. فانبع ان رفع الاختلاف من بین الناس و ایجاد الاتحاد فی کلمتهم انما کان فی صورت دعوت الی اقامت الدین. دین اومده تا اختلاف رو برطرف کنه، این کار دین. و ایجاد الاتحاد فی کلمتهم، این ایجاد اتحاد در قالب دین اومده. یعنی چی؟ یعنی شما با هم پراکنده شدید، با هم اختلاف کردید، دین اومده رفع اختلاف کنه. فالدین کان یضمن اجتماع هم الصالح، پس دین برای این اومده که تضمین اجتماع صالح. بله آیت و کما ترا، همینطور که میبینی آیه داره حکایت میکنه که از نوح که اقدم انبیاست و اولین صاحب شریعت و کتابه، سپس جناب ابراهیم، جناب موسی، جناب عیسی علیه السلام، و قد کان فی شریعت نوح و ابراهیم، در حالی که در شریعت نوح و ابراهیم النظر الیسیر من الاحکام، احکام بسیار اندک بوده، و اوسع ها اولای الاربعه شریعت و موسی، از همه این چهار بزرگوار وسیع‌تر شریعت جناب موسی بوده، و تتبعه شریعت و عیسی، شریعت جناب عیسی مکمل شریعت موسی بوده. علاما یخبر به القرآن و هو ظاهر الاناجیل و لیست فی شریعت موسی علی ما قیل الا 600 حکم تقریبا، و تازه شریعت جناب موسی که اوسع شرایع بوده 600 حکم بیشتر توش نبوده. شما الان کتابای فقهی رو نگاه کنید بعد مقایسه کنید با یه شریعت 600 حکمه. فلم تبدا دعوت الی الاجتماع دعوتا مستقلتا صریحتا الا من ناحیه نبوه فی قالب الدین. پس اصلا دعوت به اجتماع در قالب دین مطرح شده، آقا اختلاف نداشته باشید این شده دین. کما یسر رو به القرآن و تاریخ و یسده بود. اینم مقدمه دوم. مطلب سوم، حالا اسلام به اجتماع چه عنایتی داره؟ لا ریب ان الاسلام هو الدین الوحید الذی اسس بنیانه علی الاجتماع صریحا. تنها دینی که به صراحه اساسش رو بر اساس اجتماع داره میسازه و میاد برای، به قول ما فونداسیونش اجتماع دین اسلام. ولم یهمل امر الاجتماع فی شأن من شؤونه، در هیچ یک از شؤون اجتماعی هم امر اجتماع مهمل نذاشته. فنظر ان اردت زیادت تبصر فی ذالک، اگه خواستی بفهمی این مطلب رو نگاه کن، الی سعه الاعمال الانسانیه التي تعجز عن احصاء الفكره و الی تشعبها الی اجناسها و انواعها و اصنافها. به اعمال انسانی نگاه کن، شما اگه بخوای اعمال انسانو، تفکرات انسان، اعمال انسان، شاخه ها و شعب اعمال انسانو بررسی بکنی، از شدت تعدد این اعمال و شعب مغزت عاجز میشه. ثم منظر الی احصاء هذه الشریعه الالهیه لها و احاطتها بها، بعد نگاه کن ببین این شریعت الهی چطور به همه اجزای امور زندگی انسان احاطه داره. و بسط و احکامها علیها، و ببین که چطور در هر زمینه وارد میشه یه حکمی رو از احکام این دین مشاهده میکنی که ترا عجبن، تعجب میکنی از بسط این. از ساده ترین احکام که احکام روزمره بهداشتی انسانه دستورالعمل داره، تا پیچیده ترین مسائل که مسائل اداره اجتماع و حکومت و ریزکاری های اخلاقی و روحی انسانه که بشر بعد از 1400 سال با این همه پیشرفت علومش هنوز به بخش کوچیکی از این شعبه های پیچیدگی های روحی انسان نتونسته دست پیدا بکنه. این دین شریف در قالب کلماتی که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، شما فقط تماشا کنید، سیر کنید در کلمات اینا، ببینید چه بهاری از عجایب رو تماشا میکنید. انسان قدم به قدم وقتی میره جلو، روزگار پیچیده تر میشه، دانش انسان زیادتر میشه، تماشا میکنه، میبینه هر جایی که آدم نگاه میکنه میبینه یک نابسامانی هست، بعد مراجعه میکنه میبینه که یک کاری رو اهل بیت گفته این کار رو نکنید، ما کردیم شده نابسامانی. هر جایی هم که نگاه میکنه میبینه به یه سامانی رسیده جامعه، نگاه میکنه میبینه روایتی هست که حضرت آمده این کار رو انجام کرد. این روایات عجیب و غریب تو هیچ زمینه وارد نمیشه الا میگه کلماتی از اینا هست که یا مستقیماً راجع به موضوع صحبت کرده یا یه حکم کلی بیان کرده که شما با کمک اون حکم کلی میتوانید هزاران حکم از احکام استخراج بکنید. یک کلمه فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شما از همین یه دونه جمله، از همین یه دونه جمله ملاحظه فهم ببین فقهات چقدر احکام فرعی استخراج کردن. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست، نباید ضرر بخوری نه به کسی ضرر بزنی. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بهش میگن قاعده لا ضرر. از همین یه دونه قاعده شما ببین فقهات چقدر احکام استخراج کردن. بعد میفرماید که ببین این اینو کسی داره میگه که خودش خریت فنه ها، به اینجا دارم اشاره میکنم نه به اینجا. این کسی که داره این حرفو میزنه خودش استاد فنه، ایشون اگه وارد در زمینه فقه میشد از همین مراجع زمان خودش بالاتر بود، منتها وارد عرصه معارف اسلام شد. ثم منظر الی ترا عجبا، ثم منظر الی تقلیبهی ذالک کلهی فی قالب الاجتماع، بعد تماشا کن که چطور همه این احکامو قلب کرده در قالب اجتماع بیان کرده. ترا انهو انفز روح الاجتماع فیها، میگه عبادت که یه حکم فردیه، این عبادت رو که یه حکم فردیه ما رو رشد فرده، عبادت که دیگه ما رو رشد جامعه نیست که، ما رو رشد فرده. عبادت رو که یه عمل فردیه، نماز برای چیه؟ نماز برای اینه که من در انتهای نماز بشم یه موجود سلم و سالم و سلام. میگه این نماز رو برو به جماعت بخون. بعد تاکید شدید میکنه. بعد میگه که طرف اومد گفت که من نابینا هم، حضرت فرمود کسی رو نداری بیارت. گفت نه، گفت یه نخ از در خونت ببند به در خونت تا در مسجد، این نخو بگیر، نماز جماعت رو ترک نکن. وقص الهازا، شما ملاحظه میکنید احکام اجتماعی که اجتماعی، احکام فردی رو تمام تبدیل میکنه به احکام اجتماعی. میگه یه ماه روزه گرفتی، روز آخرش بیا نماز عید فطر شرکت عمومی بکن، اونم کجا؟ در مسجد جامع شهر. اعتکاف و گوشه نشینی که یه امر فردیه، که میرفتن در کوه، طرف میرفته در غار، میرفته در بیابان اعتکاف و گوشه نشینی. میگه اعتکاف بعد کجا باشه؟ میگه بعد در مسجد جامع شهر باشه. حالا شما بقیه هم به همین ترتیب قیاس کن. تا اون گندمی که توی خاک میکاری میگه باید زکاتشو بدی. تا اون گوسفندی که میبری تو صحرا میچرونی میگه باید بیه زکاتشو بدی. زکات یه امر اجتماعیه، یه امر فردی که نیست. اینه که علامه میفرماید تعجب میکنی وقتی میبینی که در همه شؤون زندگی انسان قاعده و قانون وضع کرده و بعد این قاعده و قانون رو چرخانده چهرهش رو به سمت اجتماع. ترا انهو انفز روح الاجتماع فیه، درش روح اجتماع رو دمیده. شما میره سرتو میکنید تو کتاب، میگه که اگه عالم باشی ببینی انحراف ایجاد میشه، اعلام نکنی خائنی. اجازه نمیده شما نه گوشه نشین بشی، نه سرتو تو کتاب فرو ببری دیگه بیرون نیاری، نه از اجتماع قطع ارتباط بکنی، نه عابد بشی، نه زاهد. در این حال که همه اینا رو داره، همه اینا رو در قالب روح اجتماعی داره. ثم خذ مقایستن مقایس. ببینید این مسئله، ما آخه آدم وقتی یه چیزایی داره نمیفهمه. آدم تا یه چیزی رو داره نمیفهمه. یه کسی یه چیزی رو برای من تعریف کرد، من حالا شاید نتونم عمق مسئله رو به شما ارائه کنم، فقط ولی مسئله برای خودم خیلی عمیقه. یکی از این دوستان من که عرضم به حضور شما که توی کانادا داره الان تحصیل میکنه، یه موقعی اومد ایران، ما یه جلسه با هم دیگه داریم با اون دوستانمون، بعد بهش گفتیم که آقا شما مثلا نیم ساعت برام صحبت کن راجع به تجربیات تو، راجع به شرایط اونجا. بعد ایشون یه سلسله مطالب خیلی مفیدی از اون مشاهدات خودش و تجربیاتش گفت. مقصودم این جمله است که میخوام عرض کنم. گفت که شما مثلا در کانادا هیچ وقت یه آدم کانادایی نمیبینی، چون اصلا کانادایی وجود نداشته. اینجا یه کشور تازه تأسیسه، و همین خاطر وقتی که مثلا تو خیابون راه میری همه اقوام ملل رو میبینی. هیچ وقت مثلا نمیشه 100 تا آدم هم ببینی نمیتونی یه کسی نشون بدی که مثلا این کاناداییه. میگفت لذا چون ریشه نداره، ریشه تاریخی نداره، اجتماعات عرضم به حضور شما که چه لفظی من به کار ببرم، مراسم اجتماعی هم ندارن. مثلا یه مراسمی مثل عید نوروز، یه مراسمی مثلا مثل فرض کن که حالا اون مثلا ملیش، مثلا مراسم مذهبی مثل عید سعید فطر، یا مثلا مراسم ملی مثل 22 بهمن. میگفت اینا چون هیچ نقطه‌ای ندارن که مثلا تو اون نقطه با هم دیگه متحد باشن، دنبال مراسم سازی هن. که مثلا یه روزهای از سالو یه مراسمی رو مثلا قرار بدن که تو اون مراسم همه مردم دور هم دیگه جمع میشن. میگفت اونجا هیچ علقه‌ای وجود نداره. مثلا اگه یه نفر الان به کانادا حمله بکنه، هیچ وقت اینجوری نیست مثلا بگه که همه خاک ایران نمیدونم سرای من از ای ایران ای مرز پرگوهر. گفت اونجا هیچ کس نیست که مثلا بگه ای کانادا ای مرز پرگوهر، ای خاکت چون نمیدونم خطه هنر، دور از تو اندیشه بدا. میگفت چون طرف خودشو وابسته به این خاک نمیدونه، از یه جای دیگه دنیا اومده اینجا، یه جنگی هم بشه ولا میشه برمیگرده به کشور خودش. میگفت اینا دنبال درست کردن یه مراسمی ان به نام اینه که حالا مثلا ما تعجب میکنیم مثلا یه روز گوجه فرنگی دارن، همه میریزن تو خیام مملی گوجه فرنگی میزنن، ما مثلا مسخره شو میکنیم، ولی اون کسی که این مراسمو وضع کرده، حالا من کاری ندارم که این کار مثلا عاقلانه است یا ابلهانه است، آدم گوجه فرنگی به هم دیگه بزنه، ولی اونی که اینو وضع کرده دنبال یه نقطه اتصال، یعنی دمیدن روح اجتماع در مردمشه که مردم با یه طریقی به هم دیگه متصل و مرتبط بکنه. حالا شما ببین که دین چه اتصال و ارتباط روحی و معنوی بین ما برقرار کرد. هیچ جای دنیا کسی نیستش که حاضر آدم از جونش نمیگذره از پولش بگذره، از جونش میگذره از پولش نمیگذره، جونش حاضره بده. گفت دیگه دو نفر بودن کنار هم دیگه، یکیشون داشت های های گریه میکرد، یکی هم باش های های گریه میکرد. بعد یک سومین نفری رسید گفتش که این چرا گریه میکنه؟ گفت آخه گرسنه نشه. این هم حالا یه نون دستش بود میخورد و گریه میکرد. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت منم برای این گریه میکنم. گفت خب یکی از این نونش رو بهش بده. گفت نه گریه مجانیه، نونم رو نمیتونم بدم. گریه براش میکنم ولی بله حالا دیگه پول که ازمون نمیخوان، جونمون رو میخوایم بدیم، جون مجانی. حالا عرض شد که شما کرارن میبینید طرف میاد اون چیزی که اومده این پول رو داره میده، میگه من اینو ذخیره کردم برای مثلا ازدواج فرزند خودم، حالا اون ازدواجش انجام شده تمام شده، این تو دست من مونده، من این سنگینی میکنه تو دستم. حالا مثلا بندرم دیده اینجا نشستم، خیال کرده من مرجع مثلا دینی ام، والا به ارتباطی دارم با امور دینی، میگه آقا شما اینو در یه راه دینی مصرف کن. کی این روحو دمیده توی این جامعه که طرف این کار رو انجام بده؟ هیچ وقت جای دنیا من گمون نمیکنم یه همچین چیزی پیدا بشه. اگه توی این فیلم هم نشون میده، همین اخیرا یه فیلمی من تو تلویزیون میدیدم، من آخه من میگم تو چجوری وقت داری؟ شما از همه فیلم ها خبر دارم. گفتم خبر داشتن اهم از دیدنه. نشون میداد که یه کسی یه پولی رو یادت میخواستن هاپولی کنن، این ورش داشت، بعد آخر فیلم برد این نمیخواستم خودش بخوره، آدم درستی بود، آخر فیلم نشون داد که این پول رو رفته دم یه کلیسا گذاشته. صحنه آخر فیلم زنگ کلیسا رو زد، پول رو گذاشت و رفت. حالا مقصود این که الان میفرماید دمیدن روح اجتماع. من چی میخواستم بگم؟ من خواستم یه استفاده حسن استفاده کنم از اینجا. خواستم بگم که اسلام و دین انبیا، که همه انبیا دینشون اسلام بوده، ان دین ان الله الاسلام، در وجود ما یه چیزایی رو به ودیعت گذاشتن که چون ما اینا رو داریم قدرش رو نمیدونیم، خودمون نمیدونیم چه چیزایی داریم، خدا نکنه اون روزی که بیاد داشته هامون رو از ما بگیرن تازه بفهمیم که ما چه چیزایی رو داریم. اون وقت میفهمیم عید قدیر یعنی چی، اون وقت میفهمیم عید قربان یعنی چی، اون وقت میفهمیم ماه رمضان یعنی، اون وقت میفهمیم عاشورا یعنی چی، اون وقت میفهمیم کربلا یعنی چی. اینا رو ما الان متوجه این موضوعات نیستیم. من یه موقع بچه که بودم با خودم فکر میکردم، میگفتم که آخه این همه هزینه کنه آدم بره حج و بیاد. بعدها متوجه شدم، گفتم در دنیا اگه شما آمار بگیریم، ما که آمار نداریم که، ولی اگه آمار بگیری ببین مثلا در یک کشور صنعتی چند میلیارد دلار در سال هزینه بیماری های روانی میشه، هزینه درمان بیماری های روانی. اسلام یه حج گذاشته، شما یه حج طرف میره و میاد روحش تازه میشه، تا سالهای سال اصلا در زندگی این آدم اثر میذاره. خب هزینه هم میکنه بله، ولی هزینه کجا داره هزینه میکنه؟ البته حالا ما چون همه حرفای من توابع داره، البته اینجا همه منو میشناسن، ولی بازم بعضیشون تازه واردن، یه دفعه ما یه چیزی میگیم یه چیز دیگه میرن. ما اصلا اعتقاد نداریم که آدم باید بدو هر سال بره حج، مقصودمون اون نبود. همین مقداری حجۃ الاسلامی که اسلام واجب کرده بر عهده ما، همین مقدار، اون مقدار دیگه‌ش هم جایزه. بالاخره انسان احتیاج به مسافرت داره. حالا یک کسی میره شمال و میاد 1,000,000 تومان خرج میکنه روحش تازه میشه، یک کسی هم همون 1,000,000 تومان خرج میکنه میره مکه و برمیگرده روحش تازه میشه. اگه این هزینه که داره میکنه هزینه عرض شود که اون بخش از زندگیش هیچ اشکالی نداره، بره عمره و برگرده، 10 بارم رفت و اومد اشکالی نداره. بر تقدیر میفهمید که ثم خذ فی مقایست ما وجدته به سایر الشرائع. وقتی اسلامو بررسی کردی، حالا با بقیه شرایع مقایسه کن اسلامو. التی یعتنی به حل قرآن، یعنی شریعت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، تا نسبت و جایگاه اسلام بشناسی. فقط همین یه دونه نمونه که شریعت جناب موسی که مبسوطترین شرایع قبلی 600 تا حکم داشته باشه، اون وقت ما یه کتاب جواهرمونو اگه بذاریم توی تاقچه، یه تاقچه رو پر میکنه. جواهری که هیچ کدوم شرح و توضیح نیست، تمامش متون فقهی. خدا حفظ کنه و رحمت کنه علمای اسلام که با خون دل اینا رو برای ما ودیعت گذاشتن. همین مرحوم صاحب جواهر، پسر جوانش از دنیا رفته، بهش گفتن آقا شما مثلا بشین نمیدونم چه کن بهمان کن، گفت من همینجا سر جنازش تا صبح جواهر می‌نویسم، ثوابشو هدیه می‌کنم به روحش. یعنی حتی در شبی که فرزندش از دنیا رفته بود دست از نوشتن کتاب بر نداشت. تو طول روز که هوا روشن بوده کتابا رو همه رو باز می‌کرده، می‌چیده دورش، که شب که تاریکی یه چراغ پیرسوز داره می‌خواد بنویسه، کتابا همه آماده باشه اون موضوعی که می‌خواد یادداشت کنه. اینا اینجوری کار کردن برای اسلام. اون وقت این دین مجانی به دست ما نرسیده که ما مجانی خرجش کنیم برای هوای نفس خود. منظورم این نیست که الله را مجانی خرج میکنن و حرف من تابه داره نداشت داشت بگم ما نباید این کار بکنیم. خدا هر چی میگه واقعا یه چیزی از اونش در میاد. من گفتم که اکثر منافقی عازل امه قرآن قرآن و من میگه چرا اینو گفتی؟ شبهه داره حرفت. گفتم پیغمبر گفته، من نگفتم. قرآن پیغمبر خدا گفته که اکثر منافقین این امت قرآن قرآن. من چیکار کنم پیغمبر گفته؟ پیغمبر خدا میگفت شبهه داره حرفت. خب پیغمبر خدا این فرمایش شما شبهه داره. ببخشید. و اما ما لا یعتنی به القرآن من الشرایع، اونایی که قرآن بهشون اهمیت نمیده مثل ادیان وثنی و صابعی و مانوی و ثنوی و غیره ها، فل امروفی ها، اونا که هیچ. اما الامم المتمدنه و غیره ها فالتاریخ لا یذکر من امرها الا انا کانت تتبع ما ورثت من اقدم عهود الانسانیه، اون امت های غیر دینی متمدن هم ازشون اون چیزی که به دست ما تا به امروز رسیده اجتماع بل استخدام بوده و اجتماع الافراد تحت جامع حکومت الاستبداد و سلطت الملوکیه. مثل ایران قدیم یا حکومت پادشاهی استبدادی بوده که این پادشاه همه کاره بوده و دیگرانو به خدمت می گرفته. فکان الاجتماع القومی والوطنی والاقلیمی یعیش و تحت رایت الملک و رئاسه، دیگه اون اقوام و کشورها و قبایل اینا همه زیر پوشش اون پادشاه بودن تا اون پادشاه چقدر قدرت داشته و سیطره حکومتش تا کجا بوده. و یهتدی به هدایت عوامل الوراثه و المکان و غیره ما، و غالبا اینا حکومت‌های موروثی بودن تا اینکه نفر بعدی بیاد ساقطشون کنه، بعد اون میشده موروث. کانت اسکانت سیادت الدنیا حینما شرقت شارقت الدین و اخذت فی اشراق ها و انارت ها انی امپراتوریت و روم و الفرس فا انها لم تکن الا قیصریه و کسرویه تجتمع و اممها تحت لواء الملک و السلطنه. اینا هم که اجتماعات سلطنتی بودن. نعم یوجد و فی ما ورسوها ابحاثون اجتماعیه، البته در آنچه که از این حکومت ها به ما رسیده یه مباحث اجتماعی در مسفورات حکمای اینها بوده مثل سقراط، افلاطون، ارسطو، الا انها کانت اوراقا، فقط اینا کاغذهایی بوده که کتابهایی بوده که لا ترد و مورد العمل. حکومت‌های زمان کاری با سقراط و افلاطون و اینها نداشتن. بله ایران بزرگ مهرهایی داشته ولی پادشاه‌ها رو چی کار به اینا. و مثلا ذهنیتون لا تنظر و مرحلت العین و الخارج، رسول خدا اولین منادی زندگی اجتماعی بوده. فاول ندا ان قرع اسم ان نوع الانسانی و دعابهی هازن نوع الالاعتناع بالامر الاجتماع که یجعله موضوعا مستقلا خارجا عن زاویت الاهمال، که بهش اهمیت داد از زاویه اهمال خارجش کرد و ندای زندگی اجتماعی و حکم تبعیت داد. کی بود؟ صادق الاسلام علیه افضل الصلاة و السلام. فدع الناس بما نزل علیه من آیات ربهی الى سعادت الحیات و طیب العیش مجتمعین. چی گفت؟ گفت انهازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، از این مسیر من پیروی کنید، نرید دنبال سبل متفرق میشید. تفرق در مقابل اجتماع است دیگه. واعتصموا بحبل الله ولی جمیعا، نگفت واعتصموا بحبل الله وحده فرادا منفردا. واعتصموا، حتی اگه اعتصام هم میخواییم به حبل الله داشته باشین، جمیعا ولا تفرقو، تا جایی که فرمود ولتکن منکم امتون، باید یه گروهی باشن که یدعون الالخیر و یعمرون به. وای به حال جامعه ای که عالم تو اون جامعه دهنش بسته باشه، نتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه. وای به حال اون جامعه. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. انسان یک عمر از امام حسین حرف بزنه به خاطر منافع شخصی جرأت نکنه امر معروف نهی از منکر بکنه. نهی از منکر بکنه. البته معنی حرف من این نیستش که انسان دهنش باید یلا و رها باشه، هر جای حرفیو بزنه از هر تریونی، اینا معنی حرف من این نیستا که آدم دهنش باز باشه هر جای حرفیو نباید زد. گفتیم امر به معروف نهی از منکر، معنیش این نیست که هر کی هر جای حرفی میزنه درسته. یه جای انسان وظیفه به سکوت داره. امیرالمومنین اجازه به خودش نداد که فریاد بزنه در مقابل حکومت ظالم، برای اینکه دید اگه فریاد بزنه اصل اسلام از بین میره. ابو سفیان هم اومد بهش پیشنهاد داد، گفت تو از قریشی، اینا که حکومت رو در دست گرفتن از قبایل پستر از قریش هم. تو بلند شما با آتین حضرت فهمون راه من از راه تو جداست. علی که نمیاده که ولو حقشه، ولو حکومت حق علیه، ولی اینجا یه حقی بالاتر از حق حکومت اقتضا میکنه که علی سکوت کنه. اگر علی اینجا بخواد حق خودش رو بگیره از اصل اسلام چیزی باقی نمیمونه. اینجا علی رضای خدا رو بر حق خودش ترجیح میده. انسان میخواد هدایت کنه، نمیخواد در هم بکوبه کسی رو. که اگر قصدش قصد هدایت باشه باید در جای حرف بزنه که احتمال هدایت بده. اگه دید احتمال هدایت نمیره دستور عملش عوض میشه. قرآن میگه اعرض عن الجاهل، خذ العف و عمل بر عرف و اعرض عن الجاهل. امر به عرف بکن ولی از جاهل اعراض کن. جاهل گوش نمیده. خب علی اگر فریادم میزد مردم گوش نمیدادن اون روز، علی کشید کنار. اعرض عن الجاهلی. حالا میفرماید که یک گروهی باید باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن که یشیر و الی حفظ المجتمع عن التفرق و الانشعاب. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اومده برای اینکه اتحاد ایجاد کنه، نه انشعاب. اتحاد درست کنه نه تفرقه. لذا ما در مورد امر به معروف و نهی از منکر قبلا صحبت، ما اینقدر اینجا حرفو زدیم چون خیلی چیزا رو گفتیم، بعضی چیزا رو میگذاریم. لذا میفهمید امر به معروف باید سبب اجتناب. ببین حالا این ترازو رو قبول دارین شما، این حرف معقوله که امر به معروف برای چی اومده؟ برای ایجاد اتحاد نه ایجاد تفرقه. حالا ما اگر اومدیم یه جوری امر معروف کردیم که تفرقه درست کردیم، خب معلومه امر عوضی هم به معروف کردیم. امر معروفه. خب بعد میفرماید که قال ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فيشه. نمیدونم لستو یا لسته است. لسته کسی حافظ قرآن نداریم. ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا. اگه لسته منهم فيشه که خدای تعالی داره به پیغمبر میگه، اگه لستو پیغمبر داره لسته باید باشه. لسته منهم فيشه، کسانی که دینشون رو پاره پاره کردن و کانو شیعن، گروه گروه شدن، لستم این هم فیشن. پیامبر تو کار اینا دخالت نکن. الا غیر ذالک من الآیات المطلقت دائیت الا اصل الاجتماع و الاتحاد، و آیات دیگه که به اجتماع و اتحاد دعوت میکنه. انما المؤمنون اخوتون فاصله بین اخویکم. اسلام ایناست، نه اینکه بره یه آیه از وسط قرآن بکنم بیرون بیارم و بگم اسلام اینه. چرا اینو نمیگیم؟ گرچه اون یه دونه آیه هم که میکنم میارن جواب داره، اینا رو که میتونه نفی بکنه. اینا حرفای بین المللیه در مقابل در همه جای دنیا میتونی با افتخار معرفی کنی، بگی دین من اینه. خب قرآن متشابهات هم داره، اگه یه جایی یه چیزی گفته که متشابهه، اونی کسی که کار مگسه که بره رو زخم بشینه. تازه قرآن زخم نداره. میگفت که یکی گفت قرآن هرچی نگاه کردم غلط نداره، یه دونه هم داره که شغلتنا اموال و ناس، گفت اینم شد و رسناه، شغلتنا نیست. این رفته از این وسط قرآن داره میگه، قرآن میگه ان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله. میخواد قرآن تحویل کنه، فتنه را بندازه. میره میگه آ این آیه از اون وسطا گشته پیدا کرده، از این دو طرف آیه رو چیده آورده اینجا، میگه این قرآن گفته که فزر بوهن نه، این باید زنا رو کتک بزنی، این دین خشونته. ما رفتیم یه جای دکتر قیافه ما رو دید، تا مورد میگم این فزر به هنه بگو ببینم چی میشه. گفتم من معلم عربی هم معلم دینی نیستم. میخوای ببینی فزر به هنه ترکیبش چیه از هم بپرس که حالا به وسط زمین و هوا زانوم درد میکنه منم برم. دکتر میگه فزر به هنه رو بگو. گفتم روزه یه شنبه بیا کانون قرآن اترد یه اونجا فزر به هنه رو برات بگم. که چی وسط زمین و هوا که نمیتونم جواب سوال بدم که فزر به هنه. من یه دو سه جمله رو گفتم به عنوان وظیفه. گفتم آدم و الان من تو کتاب پزشکی شما برم یه دونه جمله رو بردارم بیارم بگم اینجا با چاقوشی کم مریض رو ببرید، آن ببین همه دکترها قصابن، شما به من میگی جاهل. خب اون یه جمله هزار تا جمله قبلش داره، صد هزار تا جمله بعدش داره. اینکه این کار شالاتان بازیه یا جهالته که بری از وسط یک کتاب دائره المعارف پزشکی یه جمله بیاری بیرون بگی آ ببین با چاقو اینجا شکم مریض رو سر تا سر پاره می‌کنی، بگی ببین میگم دکترها چاقو کشن تو میگی نه. خب این فزر و هنه شما هم از این جنسه. جوابشو می‌خوای بیا بریم تا در تفصیل و طولانی بگم. جواب اجمالیش اینه لا تنازعوا، با هم دیگه جنگ نکنی، فتفشلوا، فشل میشی و تذهب ریحکم. میگه آقا نزاع نکنید، لا تنازعوا. حالا شما ببین این ترازوه، هر کی این کارو بکنه اشتباه میکنه. اشخاصو باید با ترازو بسنجی. میخواد یه خادم یه جمعی باشه مثل بنده که خادم شما هستن، یا میخواد رئیس جمهوری مملکت بشه. قرآن میگه لا تنازعوا، دیگه کاری نداره که حسین رحیمیه که هیچ کاره است، یا یه آدمی که همه مسئولیت و مقدرات مملکت دستشه. میگه لا تنازعوا فتفشلوا، فشل میشید و تذهب ریحکم، بادتون میره دیگه ازتون نمیترسن. تعاونوا علی البر و التقوا. من گفته که ما این البته جلد فکر کنم دو قرآن باشه احتمالا، چون این جلد یک گفته تعاونوا علی البر و التقوا، بعد این آیه نسخ شده الان اومده تعاونوا علی الشر و العدوان. در شر و عدوان و اسم با هم دیگه یاری بدید هم دیگه رو. قرآنی که ما خوندیم زمان قدیم این بوده که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یا می‌فرماید که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الی غیر ذلک من الآیات الآمره به بناء المجتمع الاسلامی. آیات فراوان دیگه که دارن دعوت میکنن به بنای یک جامعه اسلامی علل اتفاق و الاتحاد، بر اساس اتفاق و اتحاد. چرا؟ فی حیازت منافعها و مزایاها المعنویه و المادیه، برای اینکه در زیر این پرچم آرامش و اتحاد و اتفاق از منافع مادی و معنوی استفاده بکنن و دفاع عنها علی ما سنوزو که بعدا میگیم، و بتونن از این جامعه که ساختن زیر پره زیر چتر آرامش و اتحاد و همدلی دفاع بکنن از این جامعه خودشون. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم رابطه فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، اعتبار الاسلام و رابطه الفرد و المجتمع. حالا اسلام نظرش رابطه راجع به ارتباط انسان با جامعه چیه؟ می فرماید که از صنع و ایجاد یجعل اولا اجزاء ابتدائیتا لها آثار و خواص، ثم یرکبها و یؤلف بینها علی ما فیها من جهات البینونه فیستفید منها فوائد جدیده مضافة الی مال الاجزاء من الفوائد المشهوده. فالانسان مثلا له اجزاء و ابعاض و اعضاء و قوا لها فوائد متفرقه مادیه و روحیه. انسان در عین وحدت خودش داره یک کثرت وجودیه، اجزا و ابعاض و اعضا و قوا و فواید متفرق مادی و معنوی داره که رب و ما ائتلفت، گاهی این مجموعه های متفرق در وجود انسان با هم دیگه ائتلاف پیدا میکنن. فقویت و عظمت که ثقل کل واحد من الاجزا، مثل اینکه همه وزن وقتی به یه جهت میندازی چطور وزن زیاد میشه، فشار به اون جهت زیاد میشه. اتحاد اجزا و قوا هم قوه و عظمت انسان رو بالا میبره. و ربما لم تعتلف، گاهی با هم معتلف نمیشن و بقیت علی حال تباعن و تفرق، هر کدوم ساز خودشو میزنه مثل سمع و بصر و ذوق و اراده و حرکت، الا انها جمیعا من جهت الوحدت فی ترکیب تحت سیطرت الواحد الحادث الذی هو الانسان. بله چشم چشم گوش گوشه، اینا اتحادی با هم دیگه ندارن، زائقه زائقه است، لامسه لامسه است، اینا متفرقن، اما یه حاکم واحد دارن به نام انسان. تحت سیطره این انسان واحد این قوای متفرقه ان ذالک یوجد من الفوائد ما لا یوجد عند کل واحد من الاجزا، فوائدی حاصل میشه که در نزد فرد نیست. و هی فوائد جمع من قبیل الفعل و انفعال و فوائد روحی و فوائد مادی و و من فوائدهی حصول و کسرت عجیبه، این انسان با این اتحاد و اتفاق قوا و کسرت قوای وجودی دارای خواص عجیب متکثری میشه در این وحدت خودش. فان المادت الانسانیه کن نطفه مثلا از تکملت نشعتها قدرت علا افراز شیء من المادت من نفسها و تربیتها انسانا کاملا تامن آخر یفعل و نظائر ما کان یفعله اصله و محتده من الافعال المادیه. این در فرد. فافراد الانسان علا کسرتها انسانون و هو واحدون، افراد انسان هم با وجود تکثر این همین حالت رو دارن، مثل یه نفس واحده. و افعالها کثیرتون، هر آدمی یه کاری بلده، یه فعلی ازش سر میزنه. عددن واحدن نوعن و هیه تجتمه و تعتلف و به منزلت الما یقسم و الالانیه، مثل قطرات آبی هن که در یک جا کنار هم دیگه جمع میشن. فهیه میاهون کثیرتون زو نوعن واحد و هیه زاد و خواص کثیره نوعها واحد و کلما جمعت المیاه فی مکان واحد قویت الخاصه و عظم الاثر. یه قطره آب با یه لیوان آب یه خاصیتو دارن، اما یه قطره آب یه کاری میکنه، یه لیوان آب کاری میکنه که یه قطره آب نمیتونه بکنه. یه لیوان آب و یه اقیانوس آب یه خاصیت دارن از لحاظ ترکیب شیمیایی، ولی یه اقیانوس کاری میتونه بکنه که یه لیوان آب نمیتونه بکنه. و قد اعتبر الاسلام فی تربیت افراد هازن نو و هدایتها الی سعادت الحقیقیه هاز المعنا، اسلام به این معنا در سعادت فرد اهمیت داده، فرموده هو الذی خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و سهرا، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و بعضکم من بعض. حالا هاذه رابطه الحقیقیه بین الشخص و المجتمع، این رابطه حقیقی که بین شخص و اجتماع است، لا محاله تؤدی الی کینونه اخرى فی المجتمع حسب ما یمده الاشخاص من وجود و قوام و خواص و آثار. فتیتکون فی المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود و خواص الوجود و هو ظاهر مشهود و لذالک اعتبر القرآن للامت وجودن. وقتی اینا کنار هم دیگه جمع میشن، نه فقط یه شخصیت حقوقی پیدا میشه به نام اجتماع، بلکه انسان برای اجتماع شخصیت حقیقی قائله. خب شخصیت حقیقی مثل انسان چی داره؟ یه تولدی داره، یه مرگی داره، یه عجلی داره، یه کتابی داره. میفرماید که همونطور که هر انسانی کتابی داره و عجلی داره، لکل امتن عجلون، هر امتی هم یه عجلی داره. فعضا جا عجلهم لا یستخرون ساعتن ولا یستخرون، که انه امت مثل یک تن واحده، همونطور که این آدم یه نقطه تولد و یه نقطه مرگی داره، این اجتماع مرکب از این امت هم یه تولد و یه مرگی داره. کل امتن تود آئلا کتابه ها، چطور هر شخصی یه کتابی داره؟ هر امتی هم یه کتابی داره. زینا لکل امتن عمل هم، یه جا میگه عمل انسان رو برای زینت میدیم، یه عمل امت رو برای زینت میدیم. معلومه عمل انسان از عمل امت جداست. امت یه شخصیتی پیدا میکنه در دیدگاه قرآن که مثل یه فرد یه اعمالی پیدا میشه که اینا اعمال اجتماعیه. من هم امتون مختصده، مختصده صفت امته، امتون قائمتون یتلون آیات الله، همت کل امتون به رسوله هم، لکل امتن رسولون. ازا قرآن کریم به این خاطر به قصص اشخاص امتها اهمیت داده. و بالجملت لازم و ذالکه علاما مرت الاشاره الیه تکون و قوا و خواص اجتماعی قویه، از این اجتماع افراد اجتماعی با قوا و خواص خاص اجتماعی به وجود میاد که تخر القوا و الخواص الفردیه عند التعارض، انقدر اون اجتماع قوت پیدا میکنه که قوت اجتماع بر قوت فرد غالب میشه در هنگام تعارض. الا ان الحس و تجربه یشهدان بذلک، هم حس تایید میکنه هم تجربه تایید میکنه. شما الان استثنا مثال نزنید، بله در همه دوران ها و اقوام و ملت ها انسان هایی بودن که به خلاف جریان اجتماع، چه خوب چه بد، اجتماع درشون اثر نذاشته. ولی نوع انسان ها چی؟ نوع انسان ها تابع اجتماعشونن. در تعارض صفات فردی و اجتماعی، اجتماعی که غالب بر افراده، لذا حس و تجربه هم شاهدن که قوا و خواص فاعله و منفعله به وجود میاد. فهمت الجماعت و اراداتها، همت جماعت و اراده جماعت در قوقاها و هجومهای اجتماعی، لا تقوم لها ارادتون معارضتون ولا مزادتون من واحد من اشخاصها و اجزایها، از طرف شخص نمیتونه مقاومت بشه در مقابل اراده اجتماع. فلا مفرر الجز من ان یتبع کله، پس جز ناچار تابع کله بشه. و یجری علی ما یجری علیه حتی انه یسلب شعور و الفکر من افراده ای و اجزایه، تا جایی که شعور اجتماع میگیره. و کزل خوف العام و دهشت العام، از این طرف اگه حادثه خوفناکی اتفاق بیفته، اگه اجتماع به سمت بیشعوری بره، یه فرد باشعور هم اگه اونجا باشه شعور اونم ازش سلب میکنه. حالا اگه اجتماع به سمت خوف پیش بره، یه حادثه خوفناک بیاد، زلزله‌ای بشه، سیلی بیاد، همه به وحشت بیفتن، الانهزام و انسلاب الام و زلزله، قحطی، وبا یا رسومات متعارفه و زینت‌های قومیه و انواعها، تضطر الفرد علی اتباع، فرد رو مضطر به اتباع میکنه، چاره ای نداره این فرد. حالا شما یه فریاد بزن که چهارشنبه سوری کار بدیه، بالاخره ناچاری روز چهارشنبه سوری که میشه سه شنبه از ظهر کارتو تعطیل کنی، یه جوری نجات پیدا بکنی برسی خونه، چاره ای نداری، مجبوری از شر این حادثه ای که الان مردم بالاخره بهش روی آوردن نجات بدی خودتو. خب حالا شما ببینید چقدر زیبا داره وارد بحث میشه. ملاک اسلام در تبعیت فرد از اجتماع چیه با این توصیفاتی که گفته شد؟ و هازا هو الملاک فه تمام الاسلام به شأنه بشه، اینه که اسلام به اجتماع اهمیت میده. بله اسلام میخواد این فرد رو هدایت کنه، ولی اگه اجتماع به سمت مسیر خلاف هدایت پیش بره، نوع انسان ها با هدایتشون از بین میره. لذا اسلام اهمیت میده به شأن اجتماع. به همین خاطر اسلام امام حسینش رو قربانی اجتماع میکنه. بله اسلام اومده که انسانهایی مثل امام حسین رو بسازه، ولی وقتی که داره این اصل و ریشه داره به سمت باطل میره، اسلام امام حسین رو قربانی میکنه تا این درخت پا بر جا بمونه. الذي لا نجد ولن نجد ما يماثله في واحد من الاديان الاخر، در هیچ دین دیگه ما مماثل اون اهمیتی که اسلام به اجتماع میده پیدا نمیکنه. ولا في سنن الملل المتقدمه متمدنه، به این علامه طباطبایی داره میگه، یعنی داره کی میگه؟ این مال 50 سال پیشه دیگه. میگه در هیچ کدوم از امتهای متمدن هم نمیبینیم. و لعلك لا تكاد تصدق ذلك، البته تو پرانتز گفته اینو، میگه البته شاید تو حتی نزدیک اینم که اینو تصدیق کنی نیایی. این مال اون زمانیه که عرض شد که علاقه زیادی به زندگی غربی در جامعه وجود داشته. فإن تربية الأخلاق والغرائز في الفرد هو الأصل في وجود المجتمع، تربیت اخلاق و غرائز در فرد اصل در وجود اجتماعه. که لا تكاد تنجح مع كينونة الأخلاق و القرائز المعارضه، اگه توی جامعه اخلاق و قرائز معارض با اون اخلاق و قرائز وجود داشته باشه، لا تکاد و تنجه، نمیگه لا تنجه، میگه لا تکاد و تنجه، نه تنها این آدم رستگار نمیشه، به نزدیک مرز رستگاری هم نمیرسه. اگر در جامعه قرائز معارضه و مزاده قویه وجود داشته باشه، القاهره فی المجتمع الا یسیرن، البته الا یسیرن، الا یسیرن، یعنی مگه تعداد اندکی، یه تعداد اندکی هن و الا نوع بچه های من و شما رو صدا و سیما تربیت میکنه، نوع بچه های من و شما رو فضای فرهنگی مدرسه ها تربیت میکنه، نوع بچه های من و شما رو فضای فرهنگی خیابون های شهرمون تربیت میکنه. ما سر جمع تو 24 ساعت چند کلمه با بچه همون حرف میزنیم؟ ما سر جمع 24 ساعت با بچه همون، حالا ما بچه داریم، شما با برادر کوچیکت، با خواهر کوچیکت، با خواهر زادت، با برادر زادت، با دختر خالت، چند ساعت ما با هم دیگه ارتباط تربیتی داریم؟ چند ساعت تو مدرسه است؟ من اخیراً هر کیو میبینم دانش آموزا، چون من 20 سال معلمم دیگه، از 20 سال پیش میدونم که از زمانی که خودم دانش آموز بودم یادمه که آرزوها چی بوده. الان آرزوها میدونی چی شده؟ الان از هر کی سوال میکنه، هر کی که من میگم، نه هر کی، همه ایرانو که من سوال نکردم که، اون تعدادی که با من ارتباط دارن، نوعشون نه همه، نوعاً الان بچه‌ها دنبال اینن، میگن پول کجاست؟ پول کجاست؟ وقتی توی یه جامعه یه ماشین 5 میلیون تومانی هست، یه ماشین 1 میلیارد تومانی هم هست، یه بچه بی عقل و بی شعور هم هست که نه جنگ رو دیده، نه شهادت رو چیزی از سر در آورده، نه از تاریخ اسلام خبری داره، نه رشادت های امیرالمومنین رو میدونه، نه میفهمه در کربلا چه اتفاقی افتاده، از امام حسین فقط هو ایز هی رو میدونه. هو ایز هی؟ حسین میگه هو ایز هی، من نمیدونم از کجا هو ایز هی. این که امام حسینشه، امیرالمومنین هم که نمیشناسه، با پیغمبر خدا هم که آشنا نیست، قهرمان زندگی این یانگوم و جومونگ و اینا هم قهرمان های زندگیشن. خب این بچه دیگه میخواین چی میخواین ببینه؟ تلویزیون هم که روشن میکنه ماشاءالله، هر هنرپیشه‌ای که میاد پشت تلویزیون یه ماشین حداقل بالای 100 میلیون تومان سواره، یه خونه حداقل بالای 4 میلیارد تومانی که داره میره توشون میره. تازه مثلا اونی که میخواد نشون بده فقیره، یه خونه نشون میده از این خونه‌هایی که ما آرزو داریم داشته باشیم، این خونه‌ها که حیات داره و توش یه دونه تو حیاتش یه حوضه است، اینا خونه فقراست. خب این بچه کجا میخواد تربیت بشه؟ شما به من نشون بده، بگو ما بچه‌هامونو کجا تربیت میکنیم؟ بنده هنوز داستان‌هایی که از ادبیات فارسی در دوران کودکی خوندم حک شده تو کلم. هنوز یادم نمیره که این داستان دوران کودکی خوندم که میگفت صبح، حالا عبارت سعدی یادم نیست، که میگه بیدار شدم که دوگانه‌ای بگذارم، بعد دیدم که همه خوابیدن، به پدرم گفتم که کاش اینام از خواب بیدار می‌شدن یه دوگانه‌ای می‌ذاشتن. پدرم به من جمله‌ش یادمه، پدرم به من گفت پسرم تو نیز اگر بخفتی ده از آن که در پوستین خلق افتی. تو هم بگیری بخوابی نمیخواد نماز شب بخونی، تو هم بگیری بخوابی بهتر تا غیبت مردم بکنی، تو نیز اگر بخفتی ده از آن که در پوستین خلق افتی. این داستان مثل یه قانون تربیتی تو کله من الان حک شده، یادم نمیره، هیچ یادم نمیره در دوران کودکی خوندم که آن شنیدستی که در اقصای دور بار سالاری بی افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. من با این فرهنگ بزرگ شدم. بچه من به من میگه که بابا اینا رو برای چی می‌نویسی؟ گفتم که می‌نویسم که یه چیزی به علم اضافه بشه. گفت پولم توش هست؟ گفتم نه. گفت شما چه انگیزه‌ای داری؟ شما چه انگیزه‌ای داری؟ چون اون براش تعریف نشده این انگیزه، که مثلا شما به علم یه ورقی رو اضافه کنی، ولی این انگیزه توی غرب تعریف شده. طرف میاد یه کار تحقیقی انجام بده، بهش میگن کار چقدر طول میکشه، میگه یه سال، میگن چقدر خرجته، بعد در نهایت یه کار تحقیقی میده که به درد هیچ جای فعلی جامعه نمیخوره، میگن آخه این به چه دردتون میخوره؟ میگن نه، این یه ورقی به علم اضافه میشه، به موقع خودش این به کار میاد، اینو میذارن سر جای خودش. اون با عمل بهش فرهنگ تحقیق و مطالعه رو آموزش داده. تحقیق ما تحقیق بعضیه، خب بعد اون جامعهش پیشرفت میکنه، ما نمیکنه جامعهمون دیگه، ما فقط ادای تحقیق رو در میاریم. شما الان برو یه کتاب چاپ کن ببین چه بدبختی داره. با ادا که آدم به جایی نمیرسه. این جامعه ماست، مقصود اینه که میگه از این طرف وقتی جامعه داره هجوم میاره از لحاظ تربیتی، شما نمیتونی فرد رو تربیت کنی. من نمیتونم بر اساس معنویت بچه‌مو تربیت بکنم، تازه بچه‌م به اون ادای معنویتی هم که من در میارم اعتراض میکنه. این یه جمله بگم عرضمو تمام کنم تا سر پنج بخونم. فوضع اهم احکامه و شرائعه، این بحثی که الان شروع کردیم خیلی کلیدیه، انشالله جا بیفته ارزش من بتونم قشنگ شرح بدم. پس وضع مهمترین احکام اجتماعی مثل حج، صلات، جهاد، انفاق و تقوای دینی بر اساس اجتماع و تقوی دینی و تقوای دینی بر چه اساسیه؟ علا اساس الاجتماع. لذا حج عبادت اجتماعیه، صلاتو که عبادت فردیه میکنتش اجتماعی، میگه طناب بگیر برو مسجد اگه هم نابینایی، نماز جمعه، نماز عید فطر، خب عید قربان یه امر قربانی کردنه، وصلش میکنه به نماز، نماز عید فطر، نماز عید قربان، صلات، جهاد که جهاد که امر اجتماعیه، انفاق و بالجمله تقوای دینی رو اساسشو میذاره بر اجتماع. و حافظ علی ذلک مضافا الی قوة الحكومة الاسلامية الحافظة لشعائر الدین، از اون طرف علاوه بر همه اینایی که بر جامعه وضع میکنه یه حکومت اسلامی رو قرار میده که شعائر عامه دین و حدودش رو حفظ کنه. و شعائر عامه دین، اونایی که میشنوین، شعائر عامه دین، نه فضولی کردن توی صفات فردی طرف، شعائر عامه دین کار حکومته. و مضافاً الی فریضة الدعوة الی الخیر والامر بالمعروف و النهی عن المنکر، از طرف دیگه فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر رو وضع میکنه. العامة لجمیع الامه به جعل قرض المجت، به جمیع الامه، در اسلام یه ولایت بیشتر وجود نداره، ولایت کل بر کل. یعنی چی؟ یعنی همه میتونن بر همه حکم ولایت داشته باشن، همه به همه، به منظورم اینه از کل بر کل، نه که همه به همه. یعنی چی؟ یعنی یه فرد پایین اجتماع میتونه بلند شه به بالاترین فرد اجتماع اعتراض بکنه، امر معروفش بکنه، نهی از منکرش بکنه. بله، یه فرد پایین اجتماع در عالی ترین مقام، یعنی یه فرد پایین اجتماع میتونه دست امیرالمومنین رو بگیره ببره دادگاه. فرد پایین اجتماع که یه مسیحی در حکومت اسلامی، یه مسیحی که باید جزیه بده، میتونه امیرالمومنین رو برداره ببره دادگاه. لجمیع الامه به جعل قرض المجتمع الاسلامی، اینجوری جامعه اسلامی درست میشه. و کل مجتمع لا یستغنی عن قرض مشترک، هیچ جامعه ای از قرض مشترک بی نیاز نیست. قرض مشترک چیه؟ هی از سعادت الحقیقیه، سعادت حقیقی. منتها سعادت حقیقی رو یک کسی اینو میدونه که قیمت یوروش بره بالا، ارزش یوروش زیاد بشه، اون یکی اینو میدونه که ارزش دلارش بره بالا یا بیاد پایین، اون یکی ارزشش رو اینو میدونه که چارت کشور رو تحت سلطه قرار بده، ولی همه دنبال سعادت اجتماعی هن. اما در دیدگاه اسلام هی از سعادت الحقیقیه، نه سعادت مجازی. و القرب و المنزله عند الله و هازا رقیب باطنی لا یخفا علیه ما فی سریرت الانسان و سره، این پلیس باطنیشه که خودش مواظب خودشه. چرا؟ چون سعادت و قرب عند الله میدونه، لذا پلیس باطنی نمیخواد. و ان خفی علی طائفه دعات و جماعت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، هازا هو الذی ذکرنا ان الاسلام تفوق سنت اهتمامهی به شأن الاجتماع سائر از سنت. اینه اونی که گفتیم اسلام از همه سنت های دیگه به امر اجتماع بیشتر اهمیت میده. حالا مطلب بعدی که جلسه بعد انشاءالله میگیم اینه که آیا این سنت اجتماعی اسلام ضمانت اجرایی و بقا داره یا نداره. بعد راجع به تمدن غرب و دموکراسی و اینا مطالب خیلی مفیدی و ایشون بیان فرمونده که انشاءالله عرض میکنیم. اللهم صلی اللهم منظور از پلیس باطنی اینه که من میخوام خودم به سعادت برسم. وقتی من میخوام به سعادت برسم، تمام حرکات و سکناتم رو بر اساس رسیدن به سعادت تنظیم میکنم. اینجا دیگه به خودم اجازه نمیدم که یه قدمی بر خلاف سعادت خودم بردارم. منتها سعادت من در چیه؟ سعادت من در اینه که جیب شما رو خالی بکنم، یا سعادت من در اینه که حق شما رو محترم بشمارم؟ در هر صورت اون کسی هم که میخواد جیب یکی دیگر رو خالی میکنه، برای سعادت خودش این کارو میکنه. اسلام در درون انسان یه پلیس باطنی میذاره، میگه تو میخوای سعادتمند بشی. این که پلیس نمیخواد، همه میخوان سعادتمند بشن، این پلیسش خودش. اما غایت سعادت کجاست؟ میگه غایت سعادت قرب عند الله. وقتی شد قرب عند الله، دستورالعمل هم من عند الله میاد. این دستورالعمل ضامن اجرایش خود آدمه، چون این میخواد سعادتمند بشه. لذا اسلام میاد چیکار میکنه؟ اسلام میاد اول تفکر انسانو اصلاح میکنه. شما وقتی تفکرت اصلاح شد، وقتی که مصداق سعادت و سعادت حقیقی دونستی، دیگه آسیبی از شما به دیگران نمیرسه. چون شما در فرهنگ خودت میدونی که اگر به کسی یه ضرری رو برسونی، اول خودت آتیش زدی. این پیام نمازه، انتهای نماز سلامه. سلام یعنی همین که شما فرمودی. کسی که نماز میخونه در انتهای نماز تبدیل میشه به سلام. شما آخر نماز داری چیکار میکنی؟ داری به همه سلام میکنی. سلام یعنی چی؟ یعنی سلام سلام سلام. یکی میگفت تو بهش همش سلام میکنن. آخه مثلا این دهاتا که میرین هنوز ساده دلن اینا، هرچی میرن بیرون میگن سلام، آقا سلام، خوبید دیگه؟ بله خوبید. خب دیگه خوبید دیگه، بابا خوبیم دیگه. بعد حال میره میگه سلام، بابا سلام دیگه، سلام سلام علیکم السلام. حالا میگه تو بهش دقیقه اینه خلو چلایی بعد میزن سلام 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 سلام. بهش چیه؟ قیلن سلام. نه این نیست. این که میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلن سلاما سلاما، یعنی بهش مثل این دنیا نیست که از هر کنار هر کسی رد بشه یه سنباته به روحت بکشه. از با هر کس که روبرو شید جز سلامتی هیچ چیزی ازش. همین که شما میگین انرژی مثبت، میگه آقا من 5 دقیقه با شما حرف زدیم انرژی مثبت گرفتیم، شما تو بهش با هر کی روبرو میشی انرژی مثبت ازش میگیری. اینه که میگه لا قیلن سلامن سلاما. قیلن سلامن سلاما این مفهوم مطلقه. میگه اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. من اون موقعی که نمیفهمیدم آیه چی میگه، هنوز عربی نخونده بودم، گفتم که یعنی چی به جاهل اگه بگی سلام کلتو دو دور میبشونه دور سرت. مثلا یه مطلقی به شما داره میگه، شما میگید سلام علیکم سلام علیکم، منو مسخره میکنی. الا اذا خاطبهم الجالون نه قالوا سلاما، قالوا قولا سلاما، جوری باهاشون حرف میزنن که به سلامتی منتهی میشه این برخورد، نه اینکه بهشون میگن سلام. من نمیدونم چی نوشته. خیلی ممنون. این ماره هفته پیشه داشت، این لایه کتاب هم بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.